بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان. استاد یزدان، پنهان جلسه 213، یک شنبه 20 بهمن 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره حمد بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو از بسم الله الرحمن الرحیم، از الحمد لله رب العالمین تا مالک یوم الدین بیان کردیم و ایشون بعد از اون اومد بحث روایی رو مطرح کرد، بحث روایی ایشون رو به پایان بردیم. الان گفتیم که بعد از این خوبه که برخی از روایات رو بیفزاییم بر این فضا. یه چند تا از روایات افزون رو خوندیم. من فقط اشاره‌ای بکنم، قبلا هم عرض کردم برخی از این اسانیدی که اینجا آمده تو تفسیر عیاشی میاریم، این اسانید اینجا که ذکر نشده، صورت اندکی اون پایان حدیث، پایان به اصطلاح مستند که راوی اخیر یا یک دو تا راوی اخیر گفته شد، بعضی از اینها رو قبلا هم عرض کردم، برید توی جاهای دیگه مستندش رو میتونید پیدا کنید. مثلا این که خوندیم از امام صادق اسم الله العظم مقطعان فی ام الکتاب، که خب مهم این حدیث برای ما، این رو مثلا در سباب الاعمال صدوق با سندش نقل کرده، بعد میرسونی به همین حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی ان ابیه، همینه، همین سنده، اما اینجا حذف شده، اونجا اون سند اومده. اگر یه نفری بتونه حوصله کنه تفسیر عیاشی، اونهایی که رو که میتونه مستند کنه، یعنی به سندهاشو در بیاره، یعنی به عین همین سند بشه، چون ایشون به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی ان ابی، اگه همین رو بتونه مستند کنه، بتونه از اونجا در بیاره، لاقل این کتاب که خیلی هم مهمه، که متاسفانه دو تا اشکال الان این داره، یکیش اینه، یکی اینکه نیمه دومش هم نداریم، دقت بکنید، یعنی اشکال بعدیه، ولی این نیمه اولم که هست، این سندها هست شده، این سندها رو میشه اضافه بکنید کمک. باز حدیثی که خوندیم در مورد جهر به بسم الله، گفته بود که جهر به بسم الله بشه، و این جهر به بسم الله هم در واقع این کاری بود که رسول الله میکرد، و قرآن این آیه نازل از ذکر طرف بکه فی القرآن وحده و لو علا ادبارهم نفورا، که این رو داشتیم، این حدیث رو داشتیم. این حدیث مشابهاتی داره، یکیش توی در منصور آمده که در من جلسه قبل دیگه نتونستم بگم، پایان وقت بود چی بود، به این شکل اومده: لمکتمتم بسم الله الرحمن الرحیم فنعم الاسم، این بسم الله الرحمن بهترین اسمه، والله کتمو فان رسول الله کان اذا دخل منزله اجتمعت علیه قریش فیجهر به بسم الله الرحمن الرحیم و یرفع صوته بها فتولا قریش فرارن فانزل الله اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. میخوام بگم مشابه این تو احادیث اهل سنت هم آمده. باز بیان دیگری از امام صادق به سند صحیح در همین حدیث، چون میخوام این حدیث سندش رو درستش کنیم، مضمونش سنددار بشه، سند صحیح از امام صادق، من دیگه سند ننوشتم، فقط نوشتم به سند صحیح، نگاه کردم به سند صحیح، به سند صحیح: قال ابو عبدالله بسم الله الرحمن الرحیم، امام صادق میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، احق ما اجهر به و هی الآیه التي قال الله عز وجل و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لو علی ادبارهم نفورا. میخوام بگم این مضمونی که گفتیم از این حدیث استفاده میکردیم، مضمون خیلی خوبی هم بود، خواستم بگم این حدیث مستند صحیح هم میتونه داشته باشه، این مضمون در احادیث دیگر آمده، به اونجا رجوع کنید میتونه کمک بکنه. خب اینها رو گفتیم، حالا بعد رسیدیم به اصطلاح شفای سوره حمد که یکی دو تا رو خوندیم، ولی باز احادیث صحیح هست. عرض کردم این که حمد موجب شفا میشه، این جزء مسلماته و جزء اوناییست که ثواب سوره هاست که مسلمه. بعضی از اینها، بعضی سوره ها مسلم نیست. اینجا تو ما سند صحیح داریم، مثلا تو کلینی به سند صحیح از امام صادق اومده لو قرأت الحمد على ميت بله 70 مره ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا. اگر کسی بمیره شما 70 بار سوره حمد رو بخونید و او اگر زنده شد تعجب نکنید، یعنی اینقدر اثر داره سوره حمد. و این خب تو حدیث هست، باز همین حدیثی که به عنوان حدیث دهم سوره دهم حدیث دهم همین تفسیر عیاشی است در سوره هم، ان سلامت ابن مهرز قال. این رو تو برهان، برهان کتاب تفسیری تفسیر روایی نگاه کنید، تو برهان به سند متصل آورده از سلامت ابن مهرز، یعنی سلسله سند رو وصف. اونجا باز سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من لم تبرئه الحمد لم یبرئه شی. اگر به اصطلاح حمد او رو خوب نکنه هیچ چیز دیگر خوب نمی کنه، یعنی اینقدر حمد مؤثره. پس شفا بودن حمد رو هم گفتیم و توضیح دادیم، تمام شد. در مورد بسم الله، بله باز حدیث دیگری است در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. آیه حدیث 12 ان عیسی بن عبدالله ان ابیه ان جده ان علی علیه السلام قال بلغه ان اناسا ينزعون بسم الله الرحمن الرحیم. به امیرالمومنین گفتن که برخی از مردم بسم الله را حذف کردن، ينزعون بسم الله. فقال هي آیه من کتاب الله، آیه ای از کتاب الهی است. انساهم ایاها از شیطان، شیطان اینها رو به فراموشی کشانده نسبت به این بسم الله. حالا شیطان کشانده یه بیانی است باز در مورد شیطان که نشون میده چگونه هست. ما دو تا حدیث اینجا هست، یه حدیث رو اینجا نقل کردم، حدیث هفتم از تفسیر عیاشی صفحه 20. قال الحسن ابن خرزاد و روا عن ابي عبد الله قال اذا ام الرجل القوم، هرگاه فردی مردی به اصطلاح برای قوم شد، امام اونها شد، جا بله اذا ام الرجل القوم جاء شيطان الى شيطان الذي هو قريب الامام، کسی امام جماعت شد، شیطان میاد اون پیش شیطان دیگری که نزدیک به امامه میپرسه، فیقول هل ذکر الله، یعنی هل قرأ بسم الله را، آیا ذکر کرد خدا را، ذکر خدا چیه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم و گفت یا نه. بعد قال فان قال نعم، اگر اون شیطان به این شیطان گفت که نعم حرب من، دیگه میدونه بسم الله گفت نمیتونه تو حرمش وارد بشه. و این قال لا رکب اونق الامام، اگر نگفت بر اصطلاح اونق امام میشینه و دلا رجلی فی صدره، فرو میبره دوتا پاش رو در سینه این امام. فلم یزل از شیطان امام القوم حتی یفرق من صلواته. اجالتا یکی از خصلت ها و یکی از کارکرد های بسم الله الرحمن الرحیم دور کردن شیطانه. و قبلا هم یادتون هست ما گفتیم انواع به اصطلاح معانی رو میتونیم در بسم الله در نظر بگیریم، گاه برای دور کردن شیطان، الان حدیثش اینه. باز حدیث دیگری است تو محاسن برقی، ظاهرا این حدیث صحیحه الان که اینقدر یادم هست. امام صادق علیه السلام اذا توضأ، خب اینجا حالا توضیح میده هر کاری، چه وضو میگیرید، چه نمیدونم غذا میخورید، چه لباس میپوشید، هر کاری رو با بسم الله شروع کردی شیطان در حریمت راه پیدا می‌کنه، ولی اگر نکردی در اون کار شیطان شریکت میشه، شراکت میکنه. اذا توضع احدكم ولم يسمى كان للشيطان في وضوئه وصلاته شركون و شر کن، یا شر کن یا شر کن، هر دو درست، یعنی مصدر شراکت. اذا توضع احدکم، هنگامی که وضو میگیرید، و لم یسمع، اگر انسان اون موقع خدا رو نام نبره، کان للشیطان فی وضوئه و صلاته شریک، میشه شریک میشه. و این کان و ان اکل او شرب او لبس و کل شیء صنعه، هر کاری، حالا چه بخوره چه بیاشامه چه لباس بپوشه چه هر کار دیگری بکنه، یم بقی له ان یسمع علی، یعنی خدا رو نام ببره، بسم الله بگه. فان لم یفعل کان للشیطان فیه شریک، شیطان درش شریک خواهد شد. دقت میکنه از محاسن برقی. حالا من اونی که پیدا کردم اونجا تو، حالا یه جای دیگه شاید گفته باشه، ولی فی وضوعی بعدش داره دیگه، کل شی انسانه دیگه، کار کافیه دیگه. خب این هم به نظرم کمک، بله، تو وسایل، آره، صلات هم داره، یعنی شما تو وسایل دو تا نسخه از مثلا محاسن بوده، یه نسخه صلات داری، یه نسخه که شما الان دارید مثلا یه صلات داشت. خب این رو خوندم، خواستم اینو بگم، یکی از کارکردهای بسم الله دور کردن شیطانه. چرا؟ وقتی با یاد خدا، با نام خدا شروع میشه، یاد خدا که معمولا باز اینجا بنده خودم معتقدم این حدیث اصل کارکرد بسم الله است و این مراتب داره. کسی بسم الله رو به حد زبانی میگه بی تأثیر نیست، ولی بسم الله که با توجه بشه چیز دیگری است، یادتون باشه، یعنی بسم الله که با توجه میشه تأثیر دیگری داره و واقعا مراتب بالاتری رو از شیطان دور میکنه و دور کردن شیطانش بیشتره. اینها رو همه رو یکسان نمیگیریم، مشخصه تو روایات آمده، معیار دادن تو روایات که مهم اینه که چجوری گفتی. مثلا نماز رو نگاه کنید، در قرآن در روایات آمده بعضیا یک پنجم نمازشون قبول میشه. خب نماز اصلش باید قبول بشه، چرا یک پنجم؟ چون حضور قلبش یک پنجم. بعضیا مثلا ببینید یک سوم، این توضیح تو روایت آمد. به این خاطر اینجا هم همینجور بسم الله هم که باز میگیم، این که میگه لم یسمع، حضرت میفرماد لم یسمع، از سطوح تسمیه داریم دیگه. و بلکه برخی از اساتید میفرمودن تسمیه حقیقی باز بیش از این هاست، توجه داشته واقعا به اسم الله تکوینی. حالا دیگه داره جلو در میره، باز است. اول اینکه با نام خدا، با رنگ و بوی خدا و با این خاصیت که من بنده ام وضو میگیره، شریک نمیشه شیطان، چون من بنده خدا میخوام باشم. بندگی تا میاد، خلوص که میاد، این میشه مال خدا، شیطان شریک. تا اینو برداری شیطان شریک. درد میکنید؟ یعنی این نماد اخلاصی است که داریم، نماد یعنی واقعا توش داریم اعمال میکنیم. همون بیانی که حضرت داشت که من با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم خودم رو رنگ و بوی عبودیت میدهم، بیانی بود از حضرت، از امام رضا علیه السلام که علامه طباطبایی آورده بود تو المیزان، به او داریم اشاره. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم اگر احیانا این دست روایات هست، تأثیرش رو انکار نکنید. تأثیرش به دلیل اینه که ما سطوح تسمیه داریم، که تسمیه ای که اگر خیلی جدی تسمیه میشه، او دیگه اصلا ردخور نداره، اصلا تیر غیب است به سمت شیطان. تسمیه حقیقی که اگر بشه، که واقعا حالا اسم الله رو یاد بیاره و بعد با اسم الهی چیز کنه. نمیدونم دیدید این بعضی از هرزها رو، یا عزیز الاس فی عز، ما از عزیز الاس فی عز، اون تعبیر نگاه کنه، ای عزیز، ای مقتدر، تو بیا من شیطان رو از من دور کن. اینجوری دیگه، یعنی واقعا شیطان رو دور میکنه اگه اسم الله بیاد که توش به این صرف باشه، اون تکوینی که بشه، که اصلا رجم شیطان هست بالکلیه، واضحه. حتی یاد خدا که میفته شراکت شیطان برداشته میشه، یاد خدا میشه شراکت برداشته میشه. چرا؟ چون اخلاصی توش میاد. یاد خدا که میاد اون در حد، من نمیخوام به اون عمق تکوینی بزنم، میخوام به عمق من این مراحل وسط که توجه با حضور بسم الله الرحمن الرحیم میگه، که یعنی عملا میخواد بگه من به نام خدا میگم که فقط برای خدا کرده باشم دیگه، شیطان توش نیاد، شریک نشه. و و همین حرف حتی در مورد لقا هم گفته شده. نگاه کنید تو روایات اینجوری دقت میکنه که حتی این هم باعث بشه شریک نشه، توضیحی که تو روایات شریک میشه، شریک میشه. چرا؟ از اخلاص در میاد. یعنی این معناداره، حتی این هم که میگیم معنادار میشه، خیلی معنادار میشه. در واقع برای خدا کار کردن، یعنی همه رو با این شکل. و این یک معناست، ولی یه معنای دیگه هم داره. یعنی تا تو با بسم الله غذا رو میخوری، این غذا توش چیزی که بخواد اثر منفی بذاره تو داره، تو هم بعد از تو برمیداره. یعنی اثر منفی که بخواد بذاره که شیطان بتونه، چون میدونید که بعضی از مواقع ما با این غذاهایی که میخوریم گاهی به جوری میشه که این غذا مانع ذکر ما میشه، مانع خیلی از کارهای ما میشه. ولی با بسم اللهی که گفته میشه، با اون روالی که باید طی بشه دیگه، بقیهش که دیگه حالا خرد و ریزش من کار ندارم، هر کدوم قیودی داره. ولی اینا تأثیرات ما خواستم شرک شریک میشه، گاهی شریک شدن به این که اخلاص رو برمیداره، گاهی به اینه که چی؟ به اصطلاح باعث میشه عمل رو از اون فضای درستش در میاد و همه چیز رو رنگ و بوی معنوی بده تا ماندگار بشه. و طبیع کل امر زیبال لم یبده به اسم الله فهو ابتر، اینجوری همون تعبیری که آمده تو این روایات از این دست آمده و شرحش باید از این سبک شرح ها باشه که عرض کردیم. پس یکیش همین تعبیری که در اون روایت آمده در مورد امام جماعت، یکی در مورد هر کاری از امام صادق علیه السلام به این جهت. خب باز اینم از یک به اصطلاح حدیث. حدیث بعدی که ما باز باید بهش بپردازیم، حدیثی بود قبلا خوندیم بخشش رو، حدیث 17 صفحه 22. عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم قال فقال فاتحة الكتاب. قال لقد آتیناک که همان فاتحة الكتاب. بعد توضیحاتی هست که یسن فی القول قال و قال رسول الله ان الله من علیه به فاتحة الكتاب من کنز الجنه فیها بسم الله الرحمن الرحیم الآیت التي یقول فیها و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لا علی ادبارهم نفورا. تا اینجا رو گفتیم قبلا، اینا رو خوندیم توضیح. بعد الحمد لله رب العالمین در این حدیثی که از محمد ابن مسلم هست اینجوریه: دعوا اهل الجنه حين شكروا لله حسن الثواب. یه الحمدلله رب العالمین قولی است که به اصطلاح معمولا بهشتیان اون موقعی که بهترین ثواب رو میدن میگن، یعنی الحمدلله خالص. یادتون از علامه طباطبایی توضیح داد این الحمدلله خالص در فقط در مورد بهشتیان اومده و در مورد اولیای الهی، دیگران گفته نشده، بقیه همه گفته شده تسبیح به اضافه تحمید. اون توضیحاتی بود که داد. اینجا میگه الحمدلله، یعنی آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، به اون داره اشاره. حضرت داره این رو میگه. بعد میگه مالک یوم الدین قال جبرئیل. من الان خب مالک باید بپردازم که دیگه برسم به بحث مالک. مالک یوم الدین قال جبرئیل ما قالها مسلم قط الا صدقه الله و اهل سماواته. هر کس هم گفت مالک یوم الدین داره الحمدلله رو گفت الرحمن الرحیم، رسید به مالک یوم الدین، میگه قال، بله قال جبرئیل. جبرئیل میگه به اسلام ما قالها، هیچ مسلمی نیست که این مالک یوم الدین رو میگه مگر اینکه خدا تصدیقش میکنه و اهل سماوات. یعنی این حق حرف حق متن حقیقت هستی است. اینم گفتیم دیگه، باز چیزی نیست. فقط مونده ای که دو تا حدیث که اینجا به نظرم دو تا حدیث مونده که باید روش کار کنه. یکی باز تو حدیث 21 هست. اینه، من فقط یه چیزم بگم، اون حدیث 18 رو قبلا خوندیم دیگه نمیگم، فقط یه اشاره میکنم. ان عبد الله ابن سنان ان ابي عبد الله في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم فقال الباب بها الله و سين ثناء الله و الميم مجد الله. ما اینو توضیح دادیم، من یادم یک جلسه ایستادم و بعد گفتم چه اسراری ازش به دست میاد، توضیح دادم، دیگه الان توضیح نمیدم. یعنی یک شیوه تفسیر دیگری است که اهل بیت راه انداختن و اون هم خیلی اهمیت داره، توضیح دادم قبلا، من دیگه الان هیچ توضیح نمیدم. چرا بها الباب بها الله، اینا هم رو توضیح دادم دیگه برید همون بحثی که قبلا داشتیم، یک جلسه ایستادیم. میخوام بگم ما دیگه اون بحث الان یادتون باشه گذاشتیم کنار. حالا میرسیم به حدیث 21. ان محمد ابن علی بن الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام انه کان یقرأ ما مالک یوم الدین. بعد حدیث دومی است اینجوریه: ان داوود ابن فرقد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقرأ ما لا احصی ملک یوم الدین. این رو ملک نوشته، اون نوشته مالک، نوشتن فرق داره. بعضی از آقایون این دو حدیث رو اینجوری معنا کردن که محمد ابن علی حلبی از امام صادق میگه که حضرت مالک یوم الدین میخواند، یا تو هست بس کردیم ملک یا مالک، اینا حضرت مالک یوم الدین میخواند، کان یقرأ میخواند. در بعدی هم داوود ابن فرقد میگه من از امام صادق شنیدم که یقرأ ما لا احصی، یعنی فراوان، که چی؟ ملک یوم الدین. بعضی اینجوری خوندن و بعد باعث شده که بگن خب پس حضرت هر دو قرائت رو داشت، پس هر دو قرائت ثابته. این از این حدیث خواستن این استفاده کن. واقعیتش این حدیث اصلا در مورد این نیست، این داوود ابن فرقد اصلا حدیثش در این زمینه نیست. دیدم مرحوم صاحب بهار هم یه احتمالی داده، حالا عرض میکنم: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقرأ ما لا احصی ملک یوم الدین، یا مالک، اصلا کاری به اون نداره. میخواد بگه فراوان. مثلا ما تو قرآن وقتی میرسیم، وقتی میخوام دو نماز مثلا بخوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله بنام الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یک بار باید بگم یا میتونم 10 بار بگم، 20 بار بگم؟ همین موقع که دارم سوره حمد رو میخونم تو نماز چیکار باید بکنم؟ مجازه؟ ایشون میگه داوود بن فرقد میخواد بگه میدیدم حضرت روی مالک میسه، فراوانم میگه مالک یوم الدین، فراوان میگه، یعنی به تعبیر دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم، اینجوری باز هستم جلد میکنم. معنا اینه که حدیث بعدی هم هست از به اصطلاح زهری هست اگه اشتباه نکنم، عن زهری در کافی هم اومده، قال علی بن الحسین لو مات ما بین المشرق والمغرب لمست و حشتو بعد ان یکون القرآن معی. خیلی حرف خوش که اگر مشرق و مغرب عالم همه از بین برن، هیچ کس نباشه، قرآن که با من باشه، من وحشتی ندارم. و بعد اون زهری یا زهری از علی ابن حسین جوری کان ازا غر مالک یوم الدین یکررها و یکادن یمود یا حتی انقاد یمود. انقدر حضرت این مالک یوم الدین رو ادامه میداد که نزدیک بود، نزدیک به موت میشد، به مرگ میشد، یعنی هیمنه این مالک یوم الدین ایشون رو میگرفت. دقت بکنید این حدیث رو همه میگن، یعنی حدیث رو میخوام بگن آقا چی اذا غر مالک یکرر روها اومده، اصلا واضحه. و یکادن یمود یا تو حدیث بهار هست حتی کادن یمود، حتی نزدیک بود که بمیره. اینجوری درسته؟ این تعبیر میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یعنی حضرت وقتی میخوند اینو ادامه میداد، مکرر میخوند. که حالا من انشالله عرض میکنم در 3 جا از اهل بیت رسیده، یکی در مورد مالک یوم الدین، یکی در مورد یاک نبود یاک نستعین، یکی هم در مورد به اصطلاح اهدنا الصراط المستقیم که مکرر میگفتن تو نماز، حتی مکرر میگفتن. که بعضی از نمازها اگه نگاه کنید گاهی هست مثلا 100 تا مالک یاک نبود و یاک نستعین اومده درد میکنه، که الان من ان شاء الله میگم لطفش چیه. الان عزم میکنم میخوام وارد بشم، میخوام بگم اولا این معناش یقرأ ما لا احصی ملک یوم الدین، لا احصی ملک یوم الدین، یعنی من ما لا احصی، یعنی تکرارشو میدیدم احسان نمیگم، یقرأ ملک یوم الدین یا مالک یوم. اصلا اینجا بحثن ملک و مالک نیست، در نوشتن که همه رو میشن ملک، دقت میکنید ملک می نوشتن. میخواست بگه این شخص داوود بن فرقد میخواد بگه بابا مکرر حضرت اینجوری میخوند. همچنان که یه حدیثی است، حدیث 26 اینجوریه: محمد ابن علی بن الحلبی سمعت ما لا احصی و انا اصلی خلف امام صادق یقرأ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی مکرر اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، من پشتش نماز میخوندم. ببینید سمعته ما لا احصی، لا احصی که میگه معنیش اینه، اینجا این سمعته ما لا احصی رو چیکار کردن؟ خیال کردن یعنی میگه مکرر دیدم که ملک میخون. نه، این نوشته ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین هر چه باشه، ایشون میخواست بگه سمعت و یقرا مال اوس، یعنی فراوان این رو میخوند، این معناش اینه. اما اون قبلی محمد ابن علی بن الحلبی عن ابی عبدالله انه کان یقرا، کان یقرا نه صحبت مکرر، کان یقرا مالک یوم الدین. اگر من باشم بخوام این دوره میگم اون می که مالک نوشته خواست توضیح بده مالک میخوند نه ملک. اگر بخوام بگم که باز من اونجا احتمال میدم اینجوری باشه، مکرر مالک یوم الدین میخواند. من الان همین دیگه میگم، دو تا احتمال اینجا در مورد اولی که گفته کان یقرا مالک یوم الدین، دو تا احتمال میگم. یه احتمال کان یقرا یعنی میخواند مالک یوم الدین، چون هیچ توضیحی نده انه کان یقرا مالک یوم الدین. خب همش یقینا که یقرا میخونن، که کان یقرا چیکار میخواد بکنه؟ اگه خیلی خوب بخوام بگم باید بگم کان یقرا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حضرت مالک میخواد نه ملک، اصلا مالک هم نوشته این برای این کان یقرا. ولی احتمال هم داره نه، کان یقرا یعنی همیشه مکرر پی در پی میخوان، یه چیزی هست شده کان یقرا مکررن. مثلا
خود کان یقرا
استمرار پشت استمرار از چی؟ یعنی نه یعنی من تو یک نماز کان یقرا، یعنی پارسال میخوندم، 6 ماه پیشم میخوندم، 2 ماه پیشم میخوندم، 1 ماه پیشم میخوندم، الانم میخونم. اینو میگن کان یقرا. کان یقرا این معنیش این میشه دیگه. این اشکال نداره، این تکرار نیست که، این میتونه تو هر نماز باشه، ولی هر نماز که میخوند مالک میخوند. باز از دنبال چی میگم؟ پس یه معناش میتونه باشه چی؟ مالک. ولی باز اینم احتمال میدم کان یقرا مکررنه، یعنی من بودم پای سرش مکررن حضرت مالک یوم الدین رو مکرر میخوند. باز از چهل میخوند، یعنی تو اولی یه احتمال هست که کان یقرا بشه چی؟ یعنی همون مالک در برابر ملک. ولی دومی اصلا ملک و مالک و کار نداره، میخواد فقط بگه با حضرت مکرر مالک یوم الدین رو میخوند، مکرر میخوند تو یک نماز. همچنان که از امام به اصطلاح سجاد آمده که مکرر میخواند، حتی به حدی که نزدیک مشرف موت میشد. واضح است دارم چه ارز میکنم. و همچنان که نقل شده از به اصطلاح همین حلبی که از امام صادق که من پای سرش میستم دیدم مکرر داره مالا احسی یقرا اهدنا الصراط المستقیم. حالا اینو خوندم که اولا بگم بعضی از آقایون این دوتا رو آوردن نتیجه گرفتن، پس دو نوع قرائت خود صاحب بهار آورده همینجا گفته، پس دو نوع قرائت داریم، یک قرائت بشه دلیل درسته، اون قرائت بشه دلیل درسته. این توضیحات رو داد، بعد گفت یحتمل این قسمت مالا احسی رو یحتمل که این معنی که عرض کردم اینجوری عرض کردم. الان اینه، از این نمیشه اثبات کرد پس ما دو تا قرائت از امام معصوم داریم. یادتون باشه دو قرائت مالک و ملک داریم، از این روایت دست نمیاد، انقدر کافی نیست برای ما، نمیتونیم در بیاریم. به من بگید اصلا مالکشو میشه بزن یه کمی با یه مقداری اگه ظاهر روایت رو هیچ اضافه نکنیم شاید بشه کان یقرا رو درست کنیم، اما اون بقیه رو نمیشه استفاده کن. لذا این که بگید ملک و مالک هر دو در بیان اهل بیت آمده، این ثابت شدنی نیست با این روایت. چرا؟ این روایت اصلا داره میگه حضرت مکرر مالک میخوند یا ملک میخوند، هرچی هست دیگه، به اون نظر به مالک و ملک نداره، به تکرر در نمازش توجه داره، دقت میکنه. لذا این رو نمیپذیره. اما یک نکته ای که به نظر مهمه باید بهش توجه کرد و این مسلمه، در سوره هم سه جا میتونی بیستی و مکرر بخوان، یکی مالک یوم الدین، یکی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یکی چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. و خیلی هم لطف داره الان خوندم دیگه، چند تا الان خوندم جو بود، از زهری بود در مورد امام سجاد، حتی به یه نماز، به یه نماز. الان همینجا تعبیری که از حلبی بود چیه؟ سمعت و مالا احسی و انا اصلی خلفه یقرا اهدنا الصراط المستقیم. آره دیگه، چه معنی داره؟
نماز ما دائم
حضرت داشتن، منم پشت سرشون. خب من اهدنا الصراط، ما سوره حمد همیشه میخونه که چه گفتنیه، من همیشه پای سرش من حضرت حمد رو میخوند.
نه فقط اون مولف و
ملک، نه اهدنا الصراط المستقیم میگه، اهدنا الصراط المستقیم میگه مکرر، من پشتش میخوندم حضرت نماز میخوندم حضرت مکرر اهدنا الصراط المستقیم میگه، مولا احسین میگفت، یعنی مکرر میگفت. واضح است دنبال اینم میگه. بنده الدم اینه، اگه این را کسی توجه کنه یه لطفی داره. حالا تو نمازش به مرجع تقلیدتون رجوع کنید، اصلا بحثی نیست. واضح است دیگه. ولی در بیرون نماز که میشه این کار رو کرد، این که دیگه سخت نیست. آقا خیلی مهمه اتفاقا همین. ببینید ما سوره حمد رو میخونیم. اگر کسی روی یا کن عبد و یا کن حسین خیلی استقرار پیدا کنه اثر داره. همین بیانی که اینجا اومده، حضرت اونقدر میگفت که مشرف به موت میشد، معناش چیه؟ عمق 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 همین پشت سر و مالک تو خاطر نشون میده، مالک اومد اینقدر که اون عظمت خود رو نشون بده. تو یا کن عبد هم همینجور، یادتون باشه این لطف رو از دست ندید. بعضیا میدونی چیکار میکنن؟ مثلا میخوان فاتحه بدن برای حضرت امام، یه سوره هم میخونه، صد تا یاک نبود و یاک نستعین میگه. باز هستم چرت میگم. مثلا داره برای یکی از افراد میخونه، اشکالی هم نداره. الان این روایتش کرد. ولی لطفش چیه؟ تو یک جا تمرکز میکنه انقدر که تو جانش بشینه. و بلکه با او اوج بگیره، نه فقط تو جانش بشینه. یادتون باشه این رو از دست ندید. دستور هم ایاک نعبد، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، این سه جا دقت میکنه خیلی رو این تمرکز کنه. بله بیرون غیر از سوره هم مثلا بسم الله رو مکرر بگی، خودش هم ارزش داره، همین ارزش رو داره کلا تو هر جایی. مثلا بسم الله یه کاری میخواد شروع کنه، بعضی من دیدم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن، بسم الله، هی میگه هی میگه تا براش از حالت این نگفتیم تسمیه با چجوری باشه، سطوحی داره، از سطح لفظ تبدیل بشه به باطن. یادتون باشه
تعداد
نه من نگفتم صد تا، من خودم دارم میگم شما با 50 تا نه این احتیاج نداره، این احتیاج نداره. اذکر الله ذکرن کثیرا، قاعده شید دیگه مشکل این اصلا ستاب بالا رو ذکرن کثیرا گرفتن. درست فاطمه زهرا چرا به اصطلاح این تسبیحاتش ذکر کثیر حساب میشه؟ واضحه دیگه، ذکر کثیر. آقا اینجوری که عرض میکنم اشکال نداره، همینجوری که عرض میکنم اینا اشکال نداره، اون جای خاصه چیزای ویژه است اصلا این حساب شده است. اینا که هر تو بیان حضرت آمده، بعضی از اینا قید ستام شده، نه یعنی من بگم صد تا توی یا که نبود یا که نستین اومد، اینجوری بگید، مکرر بگید. ولی آقا صد رو نمیخواش تاکید کنید، ولی تاکید فراوان کنید تا دو جام بشه. بنده خدا میگم من اینقدر بسم الله میگم تا قشنگ برام واضح بشه اون بسم الله رحمان رحیم حقیقتش، بعد شروع میکنم. حالا ولو 20 تا بشه، 30 تا بشه، 40 تا بشه، دنبال چی میگردیم؟ دنبال اینی که به اون عمقش برسیم. یادتون باشه این لطف از دست ندید از جای قرآن رو. خیلی خوشه، من نمیدونم چرا بعضیا میخوام من دارم میخونم تموم شد دیگه. نه تموم شد چیه، اصلا باش باید زندگی کنید، باش راه برید، ته طریقت کنید، رفتارت بعد از او بشه، حقیقت درش بشین، درت بشینه، اینا باید باشه. و این چارش همینه، چارش اینه مکرر بگید. این یادتون باشه از مکرر بودن. بله 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 میدونم بعضیا تعداد داره، بعضیا اصلا تکرار رو تو کار اهل بیت خیلی تکرار رو گاهی بردن توی زمان، گفتن اگه کار رو شروع کردید حداقل یک سال ادامه بدید، حداقل یک سال ادامه بدید. بعض ما اینجوری تعبیر میکنن تکرار در زمان، یعنی مثلا امروز انجام بدید، فردا هم باز انجام بدید، پس فردا هم انجام بدید، اینجوری در طول سال حداقل یک سال بدید. بعضی گفتن 40 روز، بعضی گفتن یک سال، و بعضی هم بردن در تکرار در خود به اصطلاح موتن. و بعضی از اینایی که ذکر پیدا میکنن، ذکر میگن یه ذکر خاص هم شروع میکنن، مثلا جناب کشمیری 17,000 الله میگفت، بلکه با یه وضعیت خاص 17,000 تا میرسید. میگید 1,000 تا چی تسبیح چی میکنن؟ بنده خدا ایراد گرفته بود 1,000 رو تسبیح ما که 100 تا 101 اینا که زیم. گفت تو بس تسبیحات 1,000 دانه ندیدی. راست میگه، تسبیحات 1,000 دانه وجود داره برای خودشون و با اون میگن. یکی اشکال کرده بود گفت پس تو تسبیح 1,000 دانه ندیدی. آره اینجوری بعضی های خب حالا برگردم. بله اصلا گفته اینقدر ادامه بدید، بعضی از روایت اینجوری اینقدر ادامه بدید تا نفس به پایان برسه، معناش اینه که تکرار کنید به مقداری که بله نه هست کلا جای خیلی متعددی هست دقت میکنید. اینا هم همین تکرار هر جا دستور هست. اما اینجا که الان میگم حضرت این کارو کرده دیگه، اصلا من تو نماز غالب اینا اصلا بحثش نمازه، حالا بعضی قید نماز نه ولی غالب اینا اصلا نمازه، تو نماز تا نماز صحبت بیرون نماز نیست که باز آسان تره مسئلهش. دقت میکنه این رو باید دقت کنم، اگه این بشه خیلی راه باز میشه برای کار و کم نگیرید این رو به همین شکلی که عرض میکنم. یعنی بنده خدایی میگفت، من میگفت اول بدون یا که نبود چیه و بعد بگو بگو تا این مواجهه صورت بگیره، نبودش نبود بشه، یا که بشه و یا که نستعین نستعین شد تغییر، و بعد ببینید چی در میاد، ببینید چقدر اثر داره. راست میگه این. خب ما این احادیث رو خوندیم، به پایان میبریم. باز احادیث دیگری هست، من دیگه بعضی از احادیث دیگر رو که باز مفصل تر بود، مثلا سوره حمد رو الحمدلله من یکی در مورد خلق بود بعد میخوندم، آها این حدیث مونده، در تفسیر قمی اومده، در جای دیگه هم ازشون نقل شده که الحمدلله از حضرت از امام صادق قوله الحمدلله قال الشکر لله و فی قولی رب العالم قال خالق المخلوقین. بعضی ها داره خلق المخلوقین، خالق المخلوقین عنوان مخلوقین، یا تو از عالمی رو گفتیم دو معنا داره، بعضی از روایات توش صحبت جن و انس، بعضی از روایات داره خالق المخلوقین. ما عالمی رو گفتیم کل مخلوقات رو میتونیم در بر بگیریم، اینجا هست الرحمن به جمیع خلق، الرحیم بالمؤمنین خاصه، مالک یوم الدین قال یوم الحساب، گفتیم یوم جزا بهتره، اینجا تو احادیث هست. و دلیل علی ذلک قوله و قال یا ویلنا هذا یوم الدین، یعنی یوم الحساب. درست شد؟ خب ما احادیث رو خوندیم، ولی باز غیر از این احادیث من میدونم احادیث فراوانی است. مثلا همین در مورد الرحم، بسم الله الرحمن الرحیم توضیح میده اتصام من به رحمان رو، اتصام انا بر انا الرحمان، انا توضیحات میده. اون روایات اگر بیاد خیلی عمق پیدا میکنه، ولی من الان قصدم نبود همه رو بیارم، خواستم یه مقداری که اینجا هست رو باید بخونیم. انشاءالله باز بعضی رو میاریم در جای دیگه عرض میکنم. خواستم یه دور یه مقدار روایات رو افزون بگیم. این تمام شد به توفیق الهی بحث ما در این زمینه. حدیث ها رو خوندم، الان دیگه ظاهرا دیگه چیز نمونده. یه حدیث تقسیم دوگانه سوره حمده، اون رو الان نمیخونم به دلیل اینکه باید اهدن از صراط المستقیم رو بخونیم. اونجا خود علامه میگه، منم اونجا بیانش رو میکنم دیگه. این پایان بحثامون در مورد تفسیر روایی در همین مقدار. و الا آیون اینجا بعضی اومدن کل بحث شکر آوردن، کل بحث حمد آوردن، کل بحث نمیدونم رب آوردن، اینا دیگه ما دیگه الان اینجا گذشتیم، به همین مقدار اکتفا کردیم که فقط بتونیم این رو نگاه. اما واقعیتش اگر یه مقدار توجه بیشتر بشه در تفسیر روایی خیلی از اسرار پیش میاد که اگر اونها رو مرکز ثقل قرار بدید دوباره تفسیر باز دوباره جان دیگری میگیره، دوباره مدد دیگری بیشترین به تفسیرهای قوی تری میتونیم بکنیم. لذا ما دیگه اونها رو دیگه انجام ندادیم، خودتون رجوع میکنیم. اما میرسیم به بحث بعدی علامه طباطبایی که بعد از این بحث یه بحث فلسفی داره. اون هم بله بله دعای مومده، یعنی حدیثی است، اما حدیثش خالا دیگه باید نگاه کرد. بله در مورد فا که در سوره هم نیومده لذا شفاست. بله خب میرسیم به بحث فلسفی. ایشون طبق روال ایشون بناش چجوری بوده؟ گفته ما همیشه اولا بحث قرآنمون رو به پایان میبریم، بعدش مثلا بحث روایی است به پایان میبریم، بعد بحثایی که مربوط به اون مسائل میشه که از قرآن به دست آوردیم. مثلا مضمون الحمدلله چی شد؟ همه عالم کمالات حقه و حمدم که بر هر چیز بکنیم در واقع حمد خداست و حصر هم در خدا. این رو قبلا ما تو بحث تفسیر المیزان در آوردیم، این بحث رو در آوردیم. درسته؟ خب حالا علامه دامون میگه همچه مضمونی که ما از قرآن در آوردیم چون این مفاد رو میشه از نظر فلسفی هم تثبیت کرد، الان میخواد به لحاظ فلسفی بگه، نه اینکه از طریق بحث فلسفی بخواد بیاد قرآن رو حل کنه. بعضی اون معنای قرآن رو حل کرد، میخواد بگه همچه بحث فلسفی معاذب بحث قرآنی ماست. باز هستم چه از میکنم سبک علامه اینه. بله قبلا عرض کردیم دسته ای از توجیهات عقلی مربوط به آیه برای فهم آیه رو در همونجا انجام میده که به عملا چی میخواد بگه، مثلا آیه چرا اینجوری گفته، چرا اینجوری فرموده. اون حرف یه چیز جدا، ولی یه وقتی که مضمون رو از قرآن به دست آورده بعدم میگه از ذره آیا فلسفی این گونه هست یا نه. خب این کار تحمیل نیست که، این اصلا قراره چی کار کنه؟ این قراره که بعد از این که انجام شد بگه چون این مطالبی و چون این معارفی در مثلا فلسفه میتواند کمک کند به فضای به اصطلاح برق هست و یه رفت و دوباره اومد. بله یه لحظه قطع شد. بله بله دیگه نمیدونم چی جوری. خب ازم چی بود؟ خواستم اینو بگم بعد از اینکه معارف قرآنیش رو به دست آورد محتوای رو، اون محتوا رو از نظر فلسفی بحث میکنه. یعنی این نیست که بخواد با بحث فلسفی محتوای قرآنی تثبیت کنه، اثبات کنه، بلکه به وسیله کار قرآنی کارش رو به پایان برده، اینجا الان میخواد اون محتوا رو از منظر بحث فلسفی پیاده کنه. یا تو هست علامه طباطبایی در بحث هم چیکار کرده بود؟ کمالات رو مطرح کرده بود، کمالات رو مطرح کرد و در مورد کمالات هم خواست بگه این کمالات همه حسن و مثلا جمال بودنشون باعث میشه که موجب حمد قرار میگیره. اون حسن و جمال هم ورده توی صفات و افعال، یادتون هست قبلا این رو توضیح داد، صفات و افعال نه توی ذات. الان مجبور در اینجا وقتی میخواد بحث پیش ببره از ذات شروع میکنه که تمام حقایق مثلا موجودات هم معالیل حقن ذاتشون، اما هر چند به عنوان کماله برآمده از چه خداست. چرا؟ اصل ذات رو خدا داده، کمالات ذات رو هم خدا داد. ببینید اینجوری شروع میکنه. چرا؟ برای اون نکته‌ای که دنبالش هست تو بحث‌های قرآنی که اومده چیکار کرده؟ تو بحث قرآنی همه رو گره زد به کمالات ذات نه خود ذات. الان میخواد اینو درست کنه، میگه تمام وجودات امکانی، تمام اونایی که ما عنوان معالین میشناسیم در نفس ذاتشون عین نیازن به علت و منتهی به علت میشن. وقتی اینجوری استقلالشون رو به علت دارند اصل ذات، طبیعتا تمام شؤونات ذات، شؤونات ذات چیه؟ کمالاتی که برای ذات، این کمالات هم چی؟ از اصل همان ذات ناشی شده. چون این ذاتی از حق به اسلام مدد گرفته، استقلالش به او داره و الا خود هیچه و الا عین فقره و هیچه. کی معنا داره استقلال داره؟ استقلال داره به استقلال علت، استقلال داره به استقلال واجب تعالی. وقتی چنینه تمام کمالاتش هم به اسلام محققه براش به نفس حضرت حق. وقتی به نفس حضرت حق تمام این همشه کمالات حضرت حق. اینو فی الجمله میگه و توضیحی داره. البراهین العقلیه ناهزتون صفحه 24، الا ان استقلال المعلول و کل شأن من شؤونه انما هو بالعله. این عنوان داد استقلال معلول و کل شأن من شؤونه. این تعبیر چیه؟ استقلال امام میده یعنی معلول فی حد ذاته، فقره، استقلال نداره. اگر میگی چیزیه حکمی داره، چقدر خوبه، چقدر زیباست، هرچی اینا رو میگی، اینا زیر سره اینه که مستقل میشه بهش نگاه میکنی. کی میتونی استقلال پیدا کنی بهش نگاه بکنی و بهش بگی؟ استقلال نگاه کردن نه، استقلال پیدا کنه، حکم پیدا کنه، بل اله حکم پیدا میکنه، بل اله حکم پیدا میکنه هم خود وجودش و هم شؤون وجود. شؤون وجود چه کمالات؟ پس به دبیری تمام کمالاتی که هست میگید عجب علمی داره، یعنی علمی است که خدا موجب شد که او حکم به نفس حق تونسته حکم به اصلا علم رو پیدا کنه، به نفس حق وجودش رو پیدا کرده، به نفس حق حتی علمش هم پیدا کرده. مثلا اینجور البراهین العقلی ناهزتون الا ان استقلال المعلول و کل شأن من شؤونه، استقلال معلول و هر شأنی از شؤون معلول. این شأن شؤون رو برای چی گفت؟ برای اینکه بتونه اون کمالات رو بیاره زیل همین معلول. نفس معلول خود حکمی میپذیرد، نفس معلول خود کمالاتی را میپذیرد، همه بالله، همه بالله. این خود انما هو بالله و ان کل ما له من کمال که از شؤوناتش هست فهو من ازلال وجود علته. پس از ازلال وجود علت می، چرا؟ چون هر معلول تا میخواستی انگوش بذار بگی این عجب چیزی خودش بالله است به واجب، عجب به اصطلاح علمی داره بالله، تمام اینها بالله میشه. بالعلم که میشه میشن در واقع سایه وجود علت. یعنی عملا اینها رو باید جلوه های علت گرفت. بعد حالا این بیان داره فلوکانه، حالا وقتی اینو گفتید هر حسن و جمال، گفتیم هم متبره بر حسن و جماله، بیان الهیاتون هست به حسن و جمال هم عمدتاً برده سر صفات و افعال. هر حسن و جمالی اگر در وجود هست، در واقع همه اینها کمالش و استقلالش به علته، یعنی این کمالی که داره، این حسنی که داره، این استقلالی که داره، این حکمی که میپذیره، این چیزی که به اون نسبت میده بالعله. وقتی اینجوری شد پس همه منتهی میشن به واجب تعالی. فلو کان للحسن والجمال حقیقت فی الوجود، الان دعوا نمیکنی که حسن و جمال داریم یا نداریم، اگر میگه حقیقت داشت میگه حقیقت داره در جهان، اگر بگید حقیقت داره فکمال این حسن و استقلالش. آقا شما میگید این عجب چیز نیکویی است، این خوب است، این زیباست، زیبایی به خود شی، زیبایی به اصطلاح صفت شی، زیبایی به فعل شی نسبت داده، میگه عجب کار زیبایی کرد، عجب صفت زیبایی داره، عجب خودش زیباست، که این خودش زیبا رو علامه اونا نداره، این دو تا داره، این عجب زیباست که شما میگید، این حسن و جمالی که به استناد دارید، این کمالی که بهش نسبت میگید، این حسن عجب حسنیه، عجب کمالی، این عجب علمیه، عجب نمیدونم قدرتیه، این عجب کاریه که کرده، خیلی خوشه، خیلی زیباست، این تا میگید میگه کمال و استقلالش به چیه؟ به واجبه. عملا پس چی میشه؟ یعنی اگر میگید چون این حکمی را دارد به خاطر خداست، بالله چون این هست، یعنی باعث میشه عملا بگید مال خداست. فلو کان للحسن والجمال حقیقت فی الوجود، حسن و جمال مثلا میگید علم، فکمالو این کمال علمی که داره که میگید عالم است، و استقلال که میگید این عالم است، حکمی که میدید، فکمالو و استقلاله للواجب تعالی مال خداست. چرا؟ لانه هو العلت الذی ینتهی الیه جمیع العلل، تمام علت ها به او ختم میشن، علت ها منتهی میشن به علت العلل، پس همه اینا حکم واجب تعالی است. اول گفت علت، الان میخواد بگه سلسله علل هم خداست، پس در واقع باید بگیم همش میشه خدا. خب این کار چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه کمالی رو یک جا دیدی به خودش زون کنی نمیتونی این کمال، موقعی که بالله معنا میکنی که استقلالش رو به او دارد، کمالش رو به او دارد، میتونی بگی. اگه اینجوری گفتی خب از این کمال خداست، این ادامه اون به اصطلاح شؤونات حضرت حق، سایه خداست، سایه به اصطلاح کمالات حق. اگه اینجور بگی خب طبیعتا هر جا نگاه کردی باید الله توش ببینی. این کاری که ایشون کرد تأکید میکنم تو کدوم قسمت برد؟ تو کمالات برد، نه در اصل ذات. خب حالا ثنا و حمد چیه؟ میگه ثنا و حمد هم از هر جا میبینی، هر وجودی به وجودش داره کمال حق رو نشون میده، یعنی هر چی دست میذاری داره کمال حق رو نشون میده، دلالت به اون میکنه، این خود یک نوع حمد و ثناست. پس در واقع هر حمد و ثنایی هم تنها مال خداست. چرا؟ چون همش مال خدا بود، به نفس وجودش داره اون کمال خدا رو نشان میدهد، پس یک نوع حمد است نسبت به خدا. که اینجا یک کمی مسئله فرق داره، من توضیح خواهم داد. و ثنا و حمد چیه؟ هو اظهار و موجود ما به وجودهی کمال موجود آخر. این اظهار رو دو جور میشه معنا کرد، یک بار اظهار رو اظهار وجودی حتی تو سنگ هم میتونی معنا کنی، یک بار اظهار رو اظهار در موجودات زیشعور، که الان من سیاه سخت نمیگم موجودات زیشعور معنا میکنم، خب من تصاف کنم. و ثنا و الحمد هو اظهار و موجود ما به وجودی کمال موجود آخر و هو لامحاله علتو. این نفس ثنا و حمدی هم که میکنم باز مال خداست، میخواد اینو درستش کنم. از ثنا و الحمد اظهار موجودی است به وجودش، به نفس وجودش داره اظهار وجود میکنه، چی؟ کمال موجود آخر را. کمال مثلا میگم آقا من میگم خدا چقدر به اصطلاح کار خوشی کرد، چرا چقدر نعمت داد، چقدر به ما به اصطلاح کرامت داد، هر چی که از اینا که دارم میگم دارم چیکار میکنم؟ اظهار میکنم، اظهار موجودی است مثل انسان به وجود به اصطلاح این موجود، به وجودش داره اظهار میکنه چرا؟ کمال واجب تعالی را، کمال موجود آخر را. با ولا محاله علتا و ازا کان کل کمال ینتهی الیه تعالی، هر کس داره کمال اظهار کمال میکنه عملا داره کمال علتش نشون میده، و کمال علت هم مال باز خداست. از کان کل کمال ینتهی الیه تعالی، فحقیقت و کل ثنای و حمد تعود و تنتهی الیه تعالی، فالحمدلله رب العالمین. این رو یه وقت به سمت حامد میرید میگید حامد خداست، یه وقت به سمت اصل بحث میرید، اگه اصل بحث میرید یه خللی تو کار اینجا وجود داره فی الجمله. من دیگه سخت نمیگیرم و میخوام تمامش کنم این بیان رو. عمده هر چیه جناب الله میخواد چیکار کنه؟ بگه ثنا و حمد از هر کس که داره، یک نوع اظهار وجودی است و اظهار وجودی به نفس وجود علتش این حکم رو داره. پس در واقع ثنا از طرف اوست، این یعنی حامد اوست، الحمدلله حامد او میشه با این توضیح اگر این نبیگن از اون. ولی ما الان قرار بود چی بگیم؟ محمود تنها خداست، الحمدلله رو اول گفتیم. به چی معنا کنیم؟ الحمد یعنی همه حمد مال خدا، به خدا محمود است، یادتون باشه محمود بودن رب. بله ما بعدا گفتیم حامد هم خداست، توضیح دادیم و بیان کردیم و حلش کردیم. الان علامه از نوع بیانش که تعبیر میکنه ثنا و هم اظهار موجود است به وجودش، کمال وجود دیگر رو از کان و کل و کمالن هم به حق برمیگرد. پس حقیقت هر ثنایی، حقیقت هر ثنا یعنی هر ثنا گفتنی یا هر ثنا شدنی، هر ثنایی به نحو حامد یا هر ثنایی به نحو محمود. اینی که الانشون میگه به ثنای حامد میخوره، یعنی کل ثناء هر کس که ذره ثنا میکنه اظهار وجودیش به لحاظ وجودی وجودم بل الا است، بل الا است حکم الله علته و هر علت هم به حضرت حق ختم میشه. پس این ثنا مال حقه، یعنی حق است که ثنا میکند، خداست که داره ثنا میکند، میشه حامد. این فضا رو و حقیقت کل ثناء و حمد تعود و تنتهی الی تعالی فالحمد لله رب العالمین. ایشون این بیان رو کرده. خب من چون میخوام به سرعت تمامش کنم دیگه وقت نگیرم، ما این بحث رو دیگه این شکلی نمیبندیم. ما یادتون هست بحث رو گفتیم مقام ذاته، میزنیم به ذات هر وجود، هر وجودی هیچ استقلالی در ذات خود و در شؤونات خود ندارد، به نفس ذات هم تا بخواهد حکمی بپذیرد بالله. لذا ما حمد ذاتی یادتون هست چجوری معنا کردیم، شامل این موارد هم میشود. به طور خلاصه گفتم اگر حوصله بود جلسه بعد میگه، نبود که ازش میگذریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمود تکلف داره، کلو ببینید یه وقت میگه اظهار میکند مال دیگری را. ببینید اینجا بیانش اینجوریه، اظهار موجود ما به وجودهی کمال موجود آخر و هو لا محاله کمال مثل علتشه و اونم منتهی میشه. اظهار موجود ما اگر بگید به وجودی فحقیقت کل ثناء و حمد، این دیگه چه احتیاجه؟ و چرا اظهار موجود به وجودی میگید؟ چرا به وجودی رضا بگردی؟ چرا به غیر به وجودی رضا بگردی؟ به غیر وجودی نمیخواست که اظهار موجود ما کمال موجود آخر و این کمال ما الا مال مال علتشه و هر علتی هم باز علت دیگر داره. پس تعملا کمالات دیگری دارم اونم علت خودش که میشه علت العلل واجب تعالی. ببینید اینجوری به صورت محمود درستش کرد، درست شد؟ اما به وجودی که اومده چیکار میخواد بکنه؟ من میگم من قید به طبیعی به نفس وجودش اظهار میکند. چرا این بردی روی اظهار روی به نفس وجوده؟ این گره کور کرده بازه اصلا دومان چی میگردن؟ ببینید اظهار موجود ما اگه این به وجود نبود میشه کمال موجود آخر، یعنی خدا داره مثلا انسان داره علتش رو کمالات علت و هو لامان، یعنی اون کمال موجود هم موجود آخر کیه؟ همان علتش. تمام شد. و چون هر کمالی هم به خدا دادن بس در واقع علتش هم عملا خدا رو دارن، این میشه حامد، این میشه محمود. اما این به وجودی که گفته یعنی اظهار موجود ما به وجودش، به نفس این وجودی که وجودش از علتش هست. دقت کنید چی عرض میکنم؟ دومان به وجوده میگه، یعنی به تعبیری ثنا رو برده ثنای وجودی کرده، ثنای وجودی از وجود برمیاد. دنبال چی میگردم؟ لفظ به وجوده من گره کور شده برای من، و الا این به وجوده نباشه من میگم این رو به صورت چی در میاره؟ به صورت محمود در میاره. ولی به وجوده میگه یعنی حامد، به نفس وجودش داره حمد میکنه و هر حمدی هم باز به علتش برمیگرده و از اون بعد میره به خدا میرسه. واسه اصلا چی
اونم بگیم دوان لازمش همینه دیگه. اینجا گفتیم لازمش همینه که باز محمود خود خدا میشه.
محمود الان صحبت نیست الان. میخوام بگم به تعبیری این به وجوده رو آورد برای اینکه فضای حامد رو تقویت کنه. من دنبال گره ببینید من برای یه وقت میتونید بگید آقا چرا حامد خداست؟ میگم چون خود نفس اظهار خود چیه؟ به وجودش انجام میشه، وجودش هم استقلال داره بل الا، یعنی اظهارش هم بل الا است. چون اظهارش بل الا است پس حامد خداست. واضح است دنبال چی میگن؟ این به وجوده،
به وجوده
این گره کوری جایی، اگه به وجوده رو اضافه نمی کرد هیچ احتیاجی به این حرف رو نبود، اون یک سره به صورت محمود حلش میکرد. دقیق نکنه
محمود هر رو در آقا در اشاره میکنه هم داره حامد میشه محمود،
حامد و محمود خداست که ما تو بحثمون گفتیم
این حالت هم شما بخواهیم این تحلیل شما بازم میشه یعنی حامد خود خداست محمود هم خودش میشه،
محمود الان کار نداره، یعنی من بگم بتبیر تمرکز میره روی حامد چون نفس حمد یک اظهار وجودی است به نفس وجودش، دقیق میکنه به نفس وجودش، این اگر گفتی به نفس وجود خب این بالاخره منتهی میشه به علت، یعنی همین هم در واقع او حامد نیست، علت حامد و اونم به واجب تعالی پس او حامد، این ببین به وجودت اگه به وجود رو بردارید نه دیگه احتیاج نداره، خیلی راحت میتونیم بگیم چی سلام محمود خداست و همش هم پیش ببر، من این قید به وجودی که الان معمولا قیدایی که الان اضافه میکنه کمی مشکل ایجاد میکنه،
مثلا خدا الحمد رب العالمین الان
روز میخواد به ما یاد بده ولی خودش هم داره خودش هم میکنه، اون که نیابتا الان بس نیست، الان بس مزره اصل هم در هر جایی میبینیم
سیر
انفسی
در چیش بده در مثلا آدم سیر انفسی مثلا
شما نسبت به کودکی هیچ احساس بزرگی نمی کنید؟
چی؟
نسبت به کودکی خودتون احساس بزرگی نمی کنید جانتون؟
چرا؟ ولی این انفوس منظور چی؟ سیر انفوس نفس یعنی روح؟ انفوس یعنی روح؟
جانتون
خب این در چیش
مثلا؟ کدوم سیر انفوسی میگید؟ من
نه سیر انفوسی واقعی چی میگم به معرفت
آفاق و آفاق انفوس؟
آفاق در مقابلش انفوسی
سیر انفوسی هم میگه
میگه انفوسی بهتره علامه مثلا
همین در جاست
یعنی چجوری آدم چجوری فکر کنه در چیش چقدر فکر مثلا در اینجا چجوری به وجود اومد یا در مثلا اخلاقیش فکر کنه در
شما اول تو مرحله مادی هستی یک کمی تلاش کنه مرحله خیال میرسید حقیقت تو یک کمی تلاش کنه روزی
بارد مثلا من فکر کنم چجوری دستان ساخته شد این باز انگاره میشه آفاقی
یعنی
میتونه
در درون درون
درون
شما الان اصلا وصل به عالم عقل هستی
آدم عقل
کو کجا چی جوری نیست مگه نمیدون ولی میتونه آدم بره به جای به عقل وصل بشه اگر رسیدی یک سیر انفسی کردی لا بدن که این بدن نرفتید با پا نرفتید به جایی برسید سیر آفاقی نمیگه الان شما سیر آفاقی کردی از منزلتون اومدید به مسجد این میگه سیر آفاقی
پس در میگم جسم انسان همش میشه آفاقی باز
جسم اینجوریه من دارم روح رو میگم
آخه من روح همین روح من میخوام تشخیص سخت مثلا چجوری آدم بشین فرض یه ساعت میخواد فکر کن در مورد
فکر نمیکنی
مثلا همین چی بخواد
به سمت خدا هیچ توجه میکنید
همین چرا
توجه میکنید
بتون مثلا ببینید چجوری میگه من طرف نفسم مثلا خب
میدونم توجه میکنید به خدا
توجه خدا یعنی چی توجه
هیچ وقت ای خدا واقعی میگید یا اصلا نمیگید
واقعی دیگه میگیم ولی چجوری میگیم ما دیگه با معرفت رب داریم
خوب خوبه این هم یک نوع سیر دیگه در چیکار میکنید در درون تکونی که نخوردید که اینجا نشستید دعا کردید تکون نخوردید بدن که تکون نخوردید سیر آفاقی بدن رو تکون بدید که ندادید که دادید اینجا نشستید ولی به سمت خدا رفتید یک نوع سیر انفس حالا در حد اولی که میخوام فضا روشن بشه بفهمی سن خشیه داره فضا شد
بس هم میگن اگه در پدر مادر باشه این آنمی هم میشه انفسی اجاب
چی چی؟
یه جایی میخوندم میگه اگه پدر مادر داشت فکر کن علامت علامه جوادی میگه مثلا فامیلای اصلی مثلا پدر مادر خودت باشه در مورد اونا باز میشه انفسی ولی مثلا رفیقت میشه آفاقی خواه اینا چه ربطی داره
دوستان
جونه چون تو قویای الازین آمین و هست یای اناس عبدو ربکم الازی خدا از این مثلا جفته بود چی میگفت خب اینا رو چه من شنیدم گفتم خب مربوط و جسم همش دارو میگه اما
اینجا که عرض کردم بینید واضح نبود این همجوری اینجوری اینا رو میگم
سخت خیلی
چرا سخته شما یه دعا نمی کنی از در هنگام دعا تکون میخوری از جا نشستی به سمت خدا رفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض معنی نداره؟
چرا اینا دارن؟
مهاجران الی ربی معنی نداره؟
این همه اینا اونجا سیر انفس
نه میتونه مهاجران الی ربی چند جمعه ولی من میخوام یه بلاغه یک کلمه
نه وجهت و اینا میشه
آره خب آره دیگه همین کافی دیگه کافی برای شروع اینجوری گفت که پیدا نمیشه چون این عذرت وجودی که شما الان میگید ترجمه ولی ترجمه خوب وجود داره دیگه الان مثلا کار آقای فولادمن بد نیست نمیگم یعنی بر اساس فلسفه از زادی یا ارفان هیچ کدوم نه ترجمه اش خوبه
فولادمن خوبه
این باز از جواب از ترجمه های دیگر دقیق تر
صورت انسانی و حیوانی تو برزخ هم این هم از به شرطی بگرد یعنی شرط ورود صورت انسانی
برای برزخ که خوب باشه شخصی
بسیم چی شرط یعنی انسانی بار اگر انسانی به وارده صورت
شرط انسانی نه انسانی اما انسانی داریم تا انسانی ببینید نورون آمان نور که میشه از دیگه همه شون که اینجور نیست
کفش
خلاصه اینکه انسان جهده انسانی اما معناش نمیشه نور باید بسته برخواه شده زفت یعنی
همه در انسان مثلا اگر اخلاقی
مثلا بخش شده تو خواب یه نفر رو باید خیلی در این یه همون شخص رو میگه در اشنانش خیلی شده این خیلی من یکی هم انسان هم
مالا اگر کسی مثلا داز اخلاقی یا صورت باطلی چیزی باشه این یک قبل از قیامت این باید ازش گرفته باشه تو خودشتن با هم حاله مثلا یه گرگ میگرفت یال گرگ نه مثلا یه موشه
حالا این هست بعدش یواش یواش ازش گرفته میشه وقتی از بهشت از جهنم به سمت بهشت میره ازش گرفته میشه این حالت باید
پس باید گرفته باشه حتی تو خود قیامت تو برزخ
میده آره هر جا گرفته میشه کسانی که ایمانشون قوی باشه ایمان اینا رو میخوره علامه تو تو بحث شفاعت اینا توضیح بود از فلسفه شفاعت بود که الان که شفاعت سودیه عملا قراره که به اصطلاح مثلا بر طرف بشه بد بخواد تو آیه چیه؟ که قل رو از ما میگیرم بد میبرم بسید نزنا
در همین دنیا
اثر نه اینجا هم اثر
نه منظورم که اگر قرار بده تو
اگر من ملکه نمی کردم و ایمان کارشو می کردم ولی عملا من چیکار کردم اینجا ایمانشو نگه داشتم از بین الله می گفت مواظب باش اون پای خطا من یه دفعه ایمان به من گفت من خلق و عملا انسان امیان تا ایمان هست ایمان اون این حتی در بحث فلسفی هم که تو بحث شفاعت نگاه کنم من هم کلی دیگر بحث فلسفی اون ذات شد چیز میسازه؟ روح رو میسازه، شخص روح عمل میشه، شخص بدن این روح که باشه، این بدن باش مناسب نیست و گاهی باید احراب برش بگذاره رو برسه